بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 45، مورخ 15/11/85. از آنجا که به علت نقص فنی این جلسه ضبط نشده است، لذا جهت عدم نقصان بحث جزوه این جلسه قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شده بود که در کتاب الاجاره 12 فصل است که فصل سوم در شرایط متعاقدین می باشد. عرض شد که 5 شرط برای متعاقدین ذکر شده است. شرط اول بلوغ بود. در ضمن این شرط مبحث معاملات سبی را در ضمن 4 صورت مطرح کردیم. عرض کردیم که 2 نکته در ذیل این شرط باید ذکر شود. نکته اول این است که آیا قبض سبی در آنجا که قبض بالغ مؤثر است تأثیر دارد یا خیر. نکته دوم تمییز و ممیز بودن در سبی یعنی چه و چگونه است. در رابطه با نکته اول فی الجمله اشاره کردیم که بر قبض آثاری مترتب است. مثلا در باب معاتات قبض موجب حصول ملکیت می شود. گاهی قبض متمم سبب ملکیت است، مثل باب هبه، وقف و بیع سلم. و گاهی قبض سبب تشخص حق کلیس در یک فرد مخصوص، یا گاهی قبض موجب سقوط زمان می شود که برای هر یک مثال زدیم. حال بحث این است که اگر قبض از سبی صادر شود، آیا همان اثری که بر قبض بالغ بار می شود بر قبض سبی هم مترتب می شود یا خیر؟ روشن است که اینجا تأثیر قبض سبی مثل بالغ منوط است به وجود مقتضی و عدم مانع. مثلا در باب معاتات مقتضی برای تأثیر قبض سبی موجود است که همان ادله و اطلاقات صحت معاتات است. آن ادله و اطلاقات مفادش این است که معاتات ملکیت می آورد. چه قبض در معاتات از ناحیه بالغ باشد یا از ناحیه سبی باشد، مقتضی که موجود بود باید بررسی کنیم که آیا مانعی از صحت این قبض سبی موجود است یا مانعی وجود ندارد. مانعی که متصور است در عدم صحت این قبض سبی 2 حدیث است که در گذشته کاملا بررسی شده است. یکی حدیث رفع قلم و یکی لا یجوز و امر السبی. این 2 دلیل موردی را که این قبض مستند به سبی باشد مستقلن و عمل سبی باشد لیس الله شامل می شود. لذا قبض مستقل سبی نافذ نیست، اما اگر این قبض به اذن ولی باشد همانند بحث عقود و ایقاعات و آن صور اربعه که قبلا به تفصیل گفته ایم، این دو دلیل شامل نمی شود موردی را که عمل با اذن ولی باشد و یا مشکوک و شمول است، لذا مقتضی موجود و مانع مفقود است، و در این صورت که با اذن ولی است قبض سبی مؤثر است. همین بیان را در مطلق قبض سبی شما می توانید پیاده کنید. در هبه، در بیع سلم، در وقف، اطلاقات صحت این امور می گوید قبض سبی در هبه و بیع سلم و وقف و امثال این موارد صحیح است. دو دلیل رفع قلم و لا یجوز و امر السبی می گوید اگر این قبض در هبه و بیع سلم و وقف و امثال اینها بدون اذن ولی باشد مانع موجود است، پس بنابراین قبض سبی مستقلا متمم سبب ملکیت در هبه و بیع صرف و وقف و امثال ذلک نمی شود. بله، اگر با اجازه ولی بود مشکلی نخواهد داشت. دقت کنید، مدرسه نجف در مصباح الفقاهه بحث معاملات جزء سوم صفحه 265 کلامی دارند. خلاصه کلام مرحوم آقای خویی این است که در مثل هبه و بیع سلم و وقف و امثال اینها که قبض متمم سبب ملکیت است، قبض سبی مطلقا ولو بدون اجازه ولی معتبر است. مرحوم آقای خویی برای اثبات این مدعا به دو دلیل تمسک کرده اند. دلیل اول که ظاهراً معتبرترین دلیل هم همین است، قیام سیره است بر صحت قبض سبی در این موارد. دلیل دوم روایاتی است که در باب زکات آمده است که از آن روایات استفاده می شود که قبض سبی مثبت ملکیت است، به این شکل که اگر کسی زکات مالش را به سبی فقیر بدهد و سبی آن را قبض کند مالک می شود. مدرسه نجف از این روایات هم استفاده نموده است که قبض سبی مطلقا متمم سبب ملکیت خواهد بود. هر دو دلیل مدرسه نجف به نظر ما قابل مناقشه است. دلیل اولشان که تعبیر ایشان لقیام سیرت علا ذالک است، سوال میکنیم که آیا مقصود از این سیره سیره عقلا است یا سیره متشرعه؟ قبلا هم به مناسبت اشاره کردیم که اگر سیره عقلا است، آنچه سبب اعتبار این سیره است امضا اشاره است، ولو این امضا بر طبق مبنای مدرسه نجف از عدم الرد استفاده شود. در سیره متشرعه هم سبب حجیت این است که چنان گروه متشرعه در عمل ملتزم به این عمل هستند که عمل آنان در قوه تلقی این مسئله است و مشروعیت آن از صاحب شریعت و شارع مقدس. هر کدام از این دو سیره که مقصود مدرسه نجف باشد مشکل دارد و آن مشکله وجود کلامی است از مرحوم علامه در کتاب البیع و کتاب الحجر که نص عبارت علامه را از کتاب الحجر در جلسات گذشته ذکر کردیم. خلاصه کلام علامه این بود که ایشان می‌فرمودند اجماع بین علما ثابت است که تصرفات لفظیه و فعلیه سبی ساقط است و نافذ نیست الا مستثنی. با این کلام علامه که علما اتفاق نظر دارند که تصرفات سبی ساقط است، دیگر ادعای سیره عقلا یا متشرعه بر صحت بعضی از تصرفات سبی مشکل خواهد داشت. اگر سیره سیره عقلاییه است، شما باید امضاء شارع را بر این سیره عقلاییه احراز کنید تا سیره حجت باشد. با وجود این اجماع از علمای سلف بر عدم جواز صحت تصرفات سبی، چگونه امضاء شارع را بر این سیره عقلاییه مدرسه نجف کشف نموده است؟ و اگر مقصودشان سیره متشرعه است، با وجود این اجماع که علامه نقل می کند بر سقوط تصرفات سبی، چگونه احراز می شود که این عمل متشرعه متلقی از صاحب شریعت و شارع مقدس است؟ بنابراین استدلال به سیره بر صحت قبض سبی و مؤثر بودنش در امثال بیع صرف و بیع سلم و وقف و نظائر اینها، اگر قبض مستقل و بدون اذن ولی باشد، با وجود این اجماع استدلال به سیره مشکل است. در رابطه با کلام مرحوم علامه و ادعای اجماع ایشان، مقدس اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان مناقشه ای را ذکر می کنند که ممکن است کسی با توجه به این مناقشه اجماع ادعا شده از سوی علامه را بلا اثر فرض کند. اشکال مقدس اردبیلی این است که ایشان می‌فرماید در ثبوت این اجماع تأمل است، به خاطر اینکه مرحوم علامه در همان کتاب الحجر در چند صفحه بعد در این بحث که آیا بیع سبی ممیز با اذن ولی صحیح است یا خیر، می‌فرماید لهو و چون. مقدس اردبیلی فرموده است از این کلام استفاده می‌شود که در بحث تصرفات سبی این اجماع مدعات ثابت نیست. عرض می‌کنیم که در کلام علامه باید دقت شود. اگر مرحوم علامه می‌فرمود فیه قولون، این کلام دلالت می‌کرد که بر خلاف اجماع یک قولی وجود دارد. اما تعبیر مرحوم علامه این است که لهو وجهون در کلام علما وقتی به کار می رود مقصود این است که ممکن است کسی دلیلی بر این حکم ارائه بنماید، اما اینکه آیا این حکم له و چون قائل هم دارد یا خیر از این کلام استفاده نمی شود. بنابراین کلام علامه نص در اجماع است و کلام بعدی ایشان مشعر به خلاف است و این اشعار سبب سقوط آن ادعای اجماع نمی شود. از اف الازالک ما عرض می کنیم که اگر قول به خلاف هم ثابت شود، نهایت مسئله این است که مشهور فقها می گویند عدم نفوذ تصرفات سبی الا مستثنی. یک قولی هم داریم که در بعض الموارد تصرف سبی ممیز را مع الاذن اجازه داده است. وجود شهرت از علمای سلف از این کلام علامه استفاده می شود و با وجود شهرت بر عدم نفوذ تصرفات سبی، ادعای سیره عقلا یا سیره متشرعه باز هم بلا وجه خواهد بود. نتیجه این که اگر مقصود مرحوم آقای خویی این است که قبض سبی ولو بدون اذن ولی در اخذ هدیه و بیع سلم و بیع صرف و وقف متمم سبب ملکیت است به خاطر تمسک به سیره، این سیره به نظر ما ثابت نیست و حدیث رفع قلم و عدم جواز امر سبی میگوید این قبض سبی بلا اثر خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.